شما یه استحباب دارید، یعنی یک مطلوبیتی دارید در رتبه سابق، قصد قربت هم مصحح قصد امر همون استحباب نفسی. بعد یه امر غیری، بعد یه اشکالی شد که بالاخره فقها فتوا دادن که شما قصد امر غیری داشته باشید. چجوری جمع میشه؟ آقای مظفر جواب دادن که به نظر میاد شما باید یکی مقدار دوباره تشکیک و توضیح بدیم براتون. این که ما گفتیم امر استحبابی مندن که در امر غیریه، نه به معنای نابودی امر استحبابی. امر استحبابی هست اما محدود نیست، حدش نابود شده، لذا فانیه در امر غیریه شما شد. حالا وقتی میریم سراغ قصد امتثال، چون قصد امتثال قصد فعل جوابیه و قصد و لحاظ و تصور انسان، اینا حتما به حد میخورن. چون امر استحبابی شما الان حدی نداره، قابل قصد نیست. پس من مجبورم توی سلسله اولین چیز محدود رو بگیرم، اونو قصد کنم، اما قصدش کنم برای چی؟ برای کدوم مرتبه؟ برای چه چیزی که در این سلسله؟ برای مرتبه سلسله. مثال قشنگ این مطلب، مثال قشنگ این مطلب از تو خود تشکیک فلسفه مطلب واضح‌تر میشه. خیلی زیبا ملا صدرا وقتی که میرسه مسئله تشکیک و اصالت الوجود رو توضیح میده و باش وحدت شخصیه عرفا رو خراب میکنه، که عرفا قائلن به این که در عالم وجود یک موجود بیشتر نیستونم ذات باری تعالی، لذا میگن عارف وقتی میره بالا به مقام ثنا که برسه او رو فقط میبینه، به خاطر اینکه او غیر او وجود نداره. اگه غیر او باشه که دیگه نمیشه فقط اونو ببینیم. خیلی قشنگ بازار مسعود توضیح میده، میگه عرفا میگن که اگر غیر او باشه و فقط اونو ببینه که این میشه بیماری روحی، مشکل روانی پیدا میکنه، مال خولیاست. او چیزی کماله که واقعیتی رو ببینه که واقعیت واقعا، لذا چون غیر او نیست ما هممون دوچار مالی خولیایی، نه اونا. اونا وقتی میرسن به جای واقعی خودشون غیر او نمیبینن، این درسته. ولی اگه غیر او باشه و نبینن که فایده نداره، خراب میشه، ضعف قوت نیست، کمال نیست. لذا همونجا نتیجه گرفتن که فقط غیر او هست. ملا صدر وقتی این مطلب رو خراب میکنه نشون میده که نخیر، غیر او هم هست، اما شما چون تشکیک و متوجه نشدید کارتون گیره. تشکیک به شما میگه که حقیقت عالم یک حقیقت بسیط و ذو مراتب. حقیقت بسیط و ذو مراتب چون بسیط ذو حد نیست، مراتبش محدد نیستن، تیکه تیکه نیستن از هم. وقتی این طوری شد، حالا مراتب فرضی هم در واقع، یعنی مرتبه عینی خارجی، تحدید خارجی، مثل یه پاره خطی که شما میتونید تکه تکش بکنید، اینا قبل از اینکه تکه تکش بکنید یه خطه، اما قابلیت تحدید داره. حالا توضیحات دیگه ای داره ها، من فعلا حالا این قسمت شما خواهم توضیح بدم. ملا صدا به اینا نشون میده که اگر این چنین شد که این واقعیت هستی ذو مراتب و مشکک که این تشکیکشه که قابلیت تکثر و انتزاع تکثر موجودات رو به آدم میده، اما تحدیدش مال خارج نباشه، حدود خارجیه ای درش تعبیه نشده باشه، چون اصالت الوجود مبتل هر چیزیه که غیر از وجوده و کسرات رو باید ماهیت بسازه، یه بحثی دارن اینا. ملا صدر به اینا نشون میده که اون موقع ما به شما میگیم که به یک معنای کسرات ها هستن، یعنی واقعا موجوداتی به معنای اینکه واقعیات عینی که دارای آثار عینیان هستن، اما واقعیات علمی اینا همه منفصلن از هم دیگه، یعنی تو عالم تکثر داریم؟ نه. اینو که درست میکنه، حدم اونجا وجود نداره. بعد ملا صدا توضیح میده، میگه که شما حالا ما هم حرف اونا رو توضیح میدیم، هم اتوش وحدتی که اونا گفتن در نمیاد، به عبارت دیگه وحدت شهوده نه وحدت وجود. توضیح میده برای اینا که شما میگید که تو عالم خارج مردم تکثر میبینن چون مراتب میبینن، عارف مرتبه نمیبینه، حقیقت واقع رو میبینه. چون تو حقیقت واقع اینا مرتبه بندی ممتازه از هم منفصل از هم نشدن، در این سیستم یه موجود مستقل بیشتر وجود نداره، اونم ذات باری تعالی است. یه موجود بیشتر وجود نداره که میشه به او قصد نظر استقلالی کرد. نظر استقلالی یعنی متعین کردن این موجودات. من وقتی اینو میبینم متعینش میکنم، باید حدش رو ببینم. ما داریم با حدای اینا کار میکنیم، مثلا اینا رو مستقل میبینیم. عارف میفهمه که اینا مستقل نیستن تو عالم، حد ندارن تو عالم، هستن اما بی حدن. تو این سلسله و موقع یه موجود استقلالی وجود داره، اونم واجبه. لذا اون میره بالا. حالا فعلا باشه تا خوام بعد شبه این قسمت شو فقط بگم، میره بالا، میره یواش یواش خرق این حجاب ها میکنه، میرسه به او رو میبینه. در نظر ثانی خود شما عرفا چی میگید؟ میگید عارف وقتی که او رو فقط دید در یه برهه از زمان، بس یه مقدار رفت جلوتر، او رو میبینه، موجودات هم میبینه، اما موجودات رو دیگه منفصل از حق تعالی نمیبینه. یعنی چی؟ که بعد اون روایت رو میارید که علی الظاهر روایته که ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه و فیه، از روایات منسوبه به حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه. این مطلب معناش چیه؟ معناش اینه که اینا محقق عراقی توضیح داده اینجا برای بیان تشکیک که بیاره اینجا. او رو میبینی، بعد وقتی تعامل با سایر موجودات میکنی، تو این دید که عارف وقتی میخواد تعامل با موجودات، از تعامل با زندگی روزمره و موجوداتش بمونه که نه، او رو میبینه. اما او رو که میبینه، جلوات او رو هم میبینه، موجودات رو هم میبینه، اما موجودات رو متصل از اونه میبینه. به عبارت دیگه تو این سلسله یه موجود مستقل که قابل قصد استقلالی باشه بیشتر وجود نداره، اونه. یه بار با او تعامل میکنه، برای خود او میشه عبادت او. یه بار میخواد زندگی روزمره داشته باشه، با او تعامل میکنه، اما به قصد جلوات او با موجودات عالم کار میکنه. این دید با دید قبلی فرقش تو این نیست که اینا نیستن، فرقش تو اینه که اینا هستن اما قابل نظر استقلالی نیستن. همه انظار باید رو او پیاده بشه. یه بار او برای خودش میشه عبادت محض، یه بار او برای جلوات او. حالا این مطلب همینجا وجود داره. علایه ها وقتی اراده شدید بیاد، شدید ضعیف خودشو مندک میکنه، نه مزمحل، نابود نمیکنه، حدودشو میبلده. وقتی حدودشو بلعی، اون موقع این مراتب ضعیفه هستن، اما تو این سلسله فقط یکی قابل نظر استقلالی، اونم اشده. یه بار اشد رو میبینی برای خودش، یه بار اشد رو میبینی برای غیر خودش. یه بار وحدت رو برای وحدت میبینی، یه بار وحدت رو برای کسراتش میبینی، میشه وحدت در این کسرت. علایات باید واحد محض رو ببینی، مستقل محض رو ببینی تا بتونی با اینا تعامل کنی. خیلی قشنگ اون حدودی رو که اونا در باب تشکیک وجودی در اصالت الوجود فلسفه قائلن، همون مطلب رو محقق عراقی آورده سر استحباب و اراده و اشتداد و وجوب و اینا گذاشته. امام هم ایستاده اینجا گفته بابا ما آخر اصم و که من کلمات اصحاب الذوق، فانت حیث کنت لست من اهله، اهل او چیزا نبودی، برش داشتی آوردیش یه جایی که اصلا اینجا خلط حقیقت تو بار و چه و چه و دیگه مفصلم امام دیگه. آره شهید در راه حق انشاءالله. آره. تو این فضا اون موقع من استحباب رو دارم اما لا به حده. کسی که حقیقت شی رو حد شی ببینه، میگه بین دو قسمت این جمله که استحباب دارم لا به حد تناقضه، اما کسی که سه فهم حدود اعتباری هست، با قول شبستری گفت تعین ها امور اعتباری است، اگر کسی اینو فاکتور گرفت حقیقت شیء و لب شیء دید نه حد شیء، اون موقع میفهمه که استحبابه او چیزیش که تک واقعیه ارادی ضعیف است، او چیزی که حدش من میگیرم اعتباریه، پوچ ولش کن من میگیرم. حالا من با وجود مرتبه شیء دیگه توان حدگیری از استحباب ندارم، ارادی ضعیفه که هستش. مقصود مقصود هم تو این سلسله فقط موجود مستقل بالا، یعنی شدیده، من شدید رو میبینم اما از شدید به این پایینه میرسم، یعنی تعاملم با پایینه، با ضعیف است نه با شدیده، اما مقصود وجهه نظر من فقط شدید است. این میشه معادله ای که اینجا ریختم. حالا آقای مزفر میگه حالا جناب آقای محقق عراق، پس یه تیکه از محقق خویی برداشتیم بگردیم با کلمات محقق عراقی تکمیلش کردیم، اما حالا هممون، من و محقق خویی و محقق عراقی، همه ذهنامون هم ریختیم رو هم دیگه، اما جواب به اشکال آخوند خراسانی نشده. حالا میخواد بره تو اشکال آخوند، یه اشکال آخوند هنو مونده، آخوند یه اشکالی داره، نه در اینجا، در بحث تعبدی توسلی بود یه اشکال دوری خوندیم ها؟ خاطرتون هست اونجا بهتون گفتم ببینیم حالا واقعا اون چیزی که آخوند به عنوان دور تصویر کرده اینه که با این بیانی که آقای مظفر از محقق نائینی اطلاق مقامی اوورد نقد بشه یا نه. یه بار میخوایم ببینیم اطلاق مقامی دوری رو که مظفر گفته حل میکنه یا نمیکنه، یه بار میخوایم ببینیم حالا همه یه دور تصویر کردن یه چی بوده، اشکال یه چیز بوده، اونجا گفتم ممکنه اشکال یکی نباشه، ممکنه این بیان با بیان صاحب کفایه فرق کنه. آقای مظفر بیان صاحب کفایه رو اینجا میاره، بیان صاحب کفایه تمسک به یک قاعده که ان الامر لا یدعو الا الی ما تعلق به، الامر لا یدعو امر دعوت نمی کنه مگر به سوی آنچه که امر به او خورده، امر به بیشتر از حیز امر دعوت نمی کنه، حیز امر اون چیزی که امر محدودش مشخص می کنه، امر فقط به اون دعوت می کنه بیشتر. خب اصولیه خب می فرماد که بالاخره آقای شما بالاخره استحباب نفسی که مندک، بالاخره از استحباب نفسی چی مونده تو اینجا؟ دوستان حالا میخوام اون حیث مطلوبیت رو گفتم فردا میگمش براتون، حالا یکم توضیح بدیم. ببینید حکم سه تا چیز توشه، تو حکم سه تا چیز، یه حرفایی که اینجا داریم میذاریم اختصاص به اینجا نداره ها، کل اصول و مباحث الفاظتون رو تحت شعاع قرار میده حرفایی که داریم میذاریم الان، یعنی شما باید همین رو رد یه حرفایی که من زدم تو کل ما تقدم از کتاب بگیرید، بعد میبینید چقدر حرفای گذشته عوض میکنه بشه، خیلی ارزشمنده این تیکه های آقای مظفر دیگه. حالا لذا خوب بگیرمش تا انشاءالله کفایه، چون متاسفانه تو حوزه ما با سرفاز الان میخونیم دیگه میره تا انشاءالله پایینو، اگر هم جزء مؤسسه ای شدید که دیگه پایینو نخواستید که پایی بخون، خواستید با تخفیف امتحان بدید این مؤسسات غیر سقه اصول، خود دیگه بالاخره لکم الاختیار باشه، پس دیگه همینجا باب الفاظتون بسته میشه، اگر نه میره تا پایینو، معمولا توی این 5 سال خلق الله همه فراموش میکنه، لذا خوب حواستون رو بدید، نوچ نوچ نداره، فکر داره، تأمل داره. خلاصه این کاری که اشکال نداره، منم به شما نگاه کردم چون شما رو مرآت برا اون میبینم فانی میبینم این رستم این کیار باید بکشم اینجا یکم اینجا بشینه پیش ما بینیم چه خبره، مدتیه صندلیش لقه نه نمیخواد بشینه، این نه لقه 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 نه ل چون یه مدتی یه بار می‌خواستن یه بلای سر اینا سید محمد بس نیستشن سید محمد بن عزیز بود. خیر ان شاء الله یه بلای جغرا رو سرش بیارن ما نجاتش دادیم. دیدیم اینا ابراهیمی بود شما بودی ها ما دیگه دیدیم می سید اولاد پیغمبره طوری. خلاصه حالا بگن سراغ قانون آخون لا کد او الا الا ما تعلق به الان لا ید او تو کتابه الا الا ما تعلق به. خب شما درد نکنید گوشات خوب گوش نده. خوب گوش نده نه شیرین اونو زبون میچش شیرینی رو الان آقای آخون آقای مزفر حالا از کبرای آخوند استفاده میکنه برای توضیح این ماجرا. میگه خب شما از استحباب نفسیتون چی موند اینجا؟ حکم تحلیلش کنیم سه تا چیز توشه توی حکم. یک مصلحت، مصلحتیه که دیگه حکم میاد اینو ما بلدیم. دو اراده مولا که تابع اون مصلحته. با فعل اختیاری بگی پس تصور مصلحت دست تو مصلحتی کردیم بعد شوق پیدا میکنیم تا به اراده برسه. حالا فعلا شوق و اراده رو فعلا حالا مراحل رو نمیخواد جدا جدا ببینیم. اراده شوق حالا یه باب ببینیم بود آقای مزفر گفت شوق اشتده شیعن و شیعن اراده میشه که گفتم تسامح داره چون شوق غیر از اراده است. حالا فعلا فرض کنیم یکی هست پس ما یک با ادبیات خدای مظفره مصلحت داریم بعد اراده داریم بعد از اراده نوبت به چی میرسه آقای محمدی؟ فعل اختیاری که فعل اختیاریش چیه؟ انشاءه. انشاء وقتی فعل اختیاری مولا احسن اتفاق افتاد چی به وجود میاد؟ یک امر اعتباری. درسته؟ پس ما سه تا چیز اینجا داریم مصلحت، اراده، اون امر. خب حالا تحلیل کنیم این سه تا چی مونده اینجا. مصلحت میتونه باشه یه مصلحتی تعلق گرفته باشه به این، یه مصلحتی تعلق گرفته باشه به این، هیچ اشکالی نه. اراده میتونه باشه، اراده تا اراده قبلا که مولا فقط یه مصلحت داشت اراده ضعیفه کرده بود، حالا که مصلحت عظم اومد اراده شدید کرد اراده ضعیف هستش مندک که در اراده شدید شده، اینم تعقل میشه. اما امر نفسی میتونه باشه، امر استحبابی نفسی پایین. اندکاک تو اراده قابل تصویره اما تو امر قابل تصویر نیست چون امر اعتباریه و امر محتاج به قصد و نظر استقلالیه. یه چیزی من باید ببینم که امر کنم بش. وقتی دارم میگم دیگه الان این مرتبه پایینه دیگه مستقله به رؤیت نیست، امر تابع نظر استقلالیه. تا نظر استقلالی به چیزی نکنیم امر کردن به او امکان نداره. فرض اینه که این شیء وسط، این شیء ضعیف، این که اراده ضعیف توش بود الان دیگه مستقل نیست پس امری نداره. تعالی ای حال ما توی سلسله اراده ضعیفه داریم، مصلحت ضعیفه داریم اما امر ضعیف، امر استحبابی نداریم. یه امر بیشتر نیست اونم امر غیبی، شما خود توضیح دادیم. خب حالا که یه امر داریم این قانون الامر لا یدعو الا الا ما تعلق به موضوعش مصلحت یا اراده نیست، موضوعش چیه؟ امره. یه از احکام کدوم یکی ایستا؟ خب حالا که از احکام امره و تو هم تو این سلسله یه امر بیشتر نداری، او یه امرت به چی خورده؟ به ذات العباده یا عبادت به ما یا عبادتو، اینو معلوم کنید. شما باید یه امر قبل داشته باشی، امر داشته باشی تا قصد اون امر رو بکنی، که بعد امر بعدی که میخواد بیاد سر عبادت به ماهی عبادت سوار بشه. وقتی الان تو سیستم دیگه امر بیشتر نداری، او امر به چی تعلق میگیره؟ به ذات العباده دیگه، قید قصد امر توش معنی نداره. بله، نه امر استحبابی نداری، خودشو که نداری، امر رو نداری. مفهومه؟ ببینید شما سه چیز داشتید در خود، مصلحت داشتید، شما یه مصلحت داشتید قبول. آیه همین چه داری کلا؟ اونجا هم کلاس هست الان؟ ما یه مصلحت داریم قبول، یه ارادی ضعیف داریم قبول، یه امر داریم، امر تا باید حتما نظر استقلالی باشه تا نوبت به امر کردن برسه. نه انشا میخواییم بکنیم یه امری رو، انشا باید ببینیم یه چیزی رو که امرش بکنیم. انشا اما مطابقه با تصور من نسبت به اوشه اتفاق میفته. وقتی تو میگی این حد الان نداره، ممتاز نیست، انشا رو به کی بکنم؟ به سمت چی؟ چیزی ندارم. لذا امر استحبابی نداری، اراده ضعیفه داری، مصلحت شده، اما امر استحبابی نداری. یعنی قدم اول، حالا اعوذ دارم، چه موقع میتونی امر تعبدی داشته باشی؟ ببین آقا، نه اراده مبدعشه، اراده مبدعشه، نه فانی هم میتونه بشه. مثلا توضیح قطعش رو برا چه آوردم؟ من یه مصلحت دارم، یه امر، یه اراده دارم، یه امر استحبابی دارم. امر چون انشاءه محتاج به قصد، نظر استقلالی میخواد، چون نظر استقلالی نداری امر استحبابی نداری. لذا از این روز آدم مثلا حواسش بود، گفت مطلوبیت مصلحت، من گفتم نه، بگید اراده ضعیفه. حالا تو میگم شرایط رو گفتم، اما حواسش بود اسم امر نیورد، نگفت امر مندک که در امر غیریه. اگر بخواد این مندک بشه هزار تا سالی فاصل داره، امر عبادی که در امر توسلی مندک نمیشه، امر نفسی در امر غیری مندک نمیشه، هزار تا سالی فاصل داره. اینا همه خصوصیات امرن. من امر ندارم اونجا، زیر بنا غلطه، چون استقرار ندارم، نظر استقرار ندارم. خود این معجل تحلیل صحیحی یا این نفر و آقای عراقی آقای خوی داشتن ها لذا اسم امر رو نگوردن. اما حالا اشکال آخوند اینه، آخوندی یه قانونیه که الامر رو لا یدعو الا الا ما تعلق به. این قانون از صفات کدوم مرتبه؟ مرتبه امر. ایستتا مال امرشه. حالا بحث تعبدی و توسلی محقق قصد قربت چی بود؟ قصد امتثال امر. یه خصوصیات کدوم یکی ایستتا با زمان امر؟ آقای بنجامین، تو باید اول یه امری تحمل کنی که قصد امتثال او رو بکنی، تا بعد این قصد امتثال بتونه محقق بشه، بعد امر غیری رو مجبور بیادی بشه امری که یتعلق به عبادت، به ماهی عبادت. وقتی الان امر استحبابی بالاخره نه
اندکار تو عمل استقلالی معنا عمل استقلالی نداره. وقتی تو عمل استقلالی نداره قطع امتصال عمل استقلالی نمیتونی داشته باشی. بالاخره محقق قصد قربت چیه؟ قصد امتصال عمل هست یا نیست؟ نقصد مگه نه قبلا گفتیم محبوبیت ذاتیه مطلوبیت ذاتیه آقای مدفر گفت اینا قبول قصد امتصال عمل فقط میخوام قصد امتصال عمل باره اینه باره عمل باره مطلعه کنیم تو هم فرض میکنی عمل استحبابی پس قصد امتصال کدوم هم پس عمل غیری یکی رو عبادت به ما یه عبادت سوار نشده سر ذات الوضو سوار شده نه وضو به علاقه قصد امتصال هم سر عمل قبلش درست شد؟ پس هنوز توسلی بودنش باقیه عبادیت هم شما نمیتونی توجیه کنی. او طرف هم که قبلا به من گفتی لا شک که اینها عبادی هستن یادتونه؟ و هذا الاشکال انما ترع من اصول اصلناها مال اصولی هم که ما درست کردیمه و الا همه میدونیم وضوع عبادیه. اما چجور عبادیه؟ تو تحلیلش بخواه همه دعوات از تحلیل عبادیت بود. الان با این توضیح ما امر داریم امر استحبابی نداریم. آقای مدفر می فرماید اول یه جواب طوری آبکی میده بعدش خودش هم می فهمه که این جواب یه واقعا لایه تشسبکه خیلی زوره. میگه آقا بذار حرف حق همه همین الان بذارن دیگه خود ما این مرحله جنازا حرف آخر همه میزنم تمام میکنم کنم. حرف آبکی آقای مزفر اینه که بالاخره امر استحبابی داریم اما امر استحبابی مندکه در امر غیریه. حالا دیگه توضیح دادیم میگم من با توضیح هم دیگه معلوم شد آبکیه برای هم میگم آبکیه تو توضیح اشکال آقای مزفر اشکال رو در ضمن اشکال و جواب اول خودش ماسونده. من الان در ضمن اشکال دیگه کل ماجرا رو توضیح دادم تو حرف آخونده حتی جوابای مزفر حرف تولید نشده انصاف دیگه زوره بگیم آقای مزفر اشکال اون ضعیف بوده بعد یه جوابی داره بعد خودش اشکال سوم به ذهنش رسیده. نه خیر اشکال مال آخونده جوابم آبکیه به دردم نمیخوره هیچ ارزش هم نداره خودش فهمید. اول میگه که ما یه امر استحبابی که ما بهت گفتیم ما نگفتیم این مستحب نفسیه اینطور جواب میده میگه ما خوب گفتیم این مستحب نفسیه استحبابش از کجا ما خونه ننش خونه ای من تو یه امری بوده اینجا که استحبابش رو درست کرده ما قصد همون رو داریم میکنیم. بعد خودش بخواهش میگه خوب کنه امر استحبابی که نداری اراده ضعیفه داری مطلوبیت داری هم خوب نیستش. بعد میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم برگرم از سراغ اصل مطلب ما کی اصلا کی گفته که عبادیت عبادت به قصد امتثال امره اونو من قبول ندارم. الان با توضیح من واضح شده ببین قانون الامر لایت او مال قسمت امره هر چی شما بگی یعنی یعنی بالاخره با عرض معذرت خدمت همه اساتید اعزاممون دست همشون هم میبوسیم پاشون هم میبوسیم اما تمام حرف محقق عراقی جواب محقق نائینی دوری که آقای مظفر گفت اطلاق مقامی همش اجنبی از حرف آخونده کلش نفهمیدن حرف آخونده. یعنی تو الان برو تشکیک من براتون اول براتون کامل حرف محقق عراقی هم توضیح دادم با تشکیک صدرایی که بفهمید فلسفه‌ش هم بلدین تو باید بخونید که یاد بگیرید همین هر بار از محقق عراقی کلش هم که یاد گرفتیم بعد آخون بیا های محقق قربونه شکل ما هست چون گرده من هستی ارادت هم بذارم اما قربونه به تو کجا رفتی من بدبخت دارم قاعده یه جمله تو کفای من همین یه جمله رو گفتم الامر لا یدعو الا الا ما تعلق به تشکیک و اندکاک و فنا و علم اجماعی در این کشف تفسیری و مسئله فاعل به تجلی حرفا که برای من اوردی قاعده بسیط الحقیقه من چه کار اینا دارم یا من اراده قبول راستم میگی تو اراده بعدن حرفا درست بشه. حالا رو اراده هم دعوا داریم ما دعواش هم بحث کلامی که اراده صفت ذاتی یا صفت فعله از اونجا باید شروع بشه. حالا فقط ما هم برام قبول کردیم از این من دعوا سر اینا که نیست دعوا سر امر الامر لا یدعو الا الا ما تعلق به این حل کنه این مردید این حل کنید این زور میخواد حلش یا خرابش کنید هیچ کم نتونست خرابش کنید. آخون گفته لذا آقای مزفر میگه آقا بنده تسلیم همه روزه ها رو برات خوندم کل حرف همش بنابر این بود که من امر قبول کنم که قصد امتثال امر میخوام عبادیت عبادت همین که مصلحتی توش هست کافیه فقط من باید بفهمم مصلحت هست، شرطی داره، چون تشریع نباید بشه. تشریع حرام، تشریع یعنی چی؟ یعنی چیزی که تو دین نیست شما بذارید بدید. اگر ندونی این عبادیه، اگر ندونی این مصلحت داره، تو نمیتونی قصد تقرب کنی، نمیتونی بگی که مولا مطلوب مولا هست. مطلوب مولا اون چیزی که مصلحت داره. تا تو احراز نکنی که این مصلحت داره، افتراء به مولا که بگی مطلوب مولا هست. پس قصد مصلحت و قصد مطلوبیت موقعی امکان داره که من اول با یه طریقی، با یه کانالی بفهمم به طریق معتبر شرعی که حاضر شیء له مصلحته. آقای مظفر میگه همین که داره مصلحتش رو فهمید، دیگه قصد امتصال امر بشه امکان داره، قصد قربت بشه امکان داره. پس من اصلا قصد امتصال امر رو معتبر نمیدونم که این مشکل پیش بیاد. تمام شد. بعد از توضیح میده، میگه حالا که اینو گفتم برگردیم سراغ اول بحث. یادتونه اون همون اول خصائص وجوب خیریه که شمردیم، گفتیم بعضی از مقدمه به ماهیه مقدمتون ثواب نداره. بعد اشکالی کردیم که پس اون افضل الاعمال احمزها زیارت قبر حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه ماشیان حافیان، امام گفته ثواب داره، روایت داره، اونا رو چجور حل کنیم؟ مسئله طهارات ثلاثه چجور حل کنی؟ بعد بهت گفتم اشکال اول قابل حل، مصلحت ثواب مال زل مقدم است، اما توزیع شده بر مقدمات. اول مقدمات اینا رو برات گفتم، گفتم اما طهارات ثلاث میمونه تا بعدا حلش کنم. حالا برات برمیگرم، اون جوابم برای خودتون، اون جوابم نمیخواد جواب. الان با این چیزی که من بهت گفتم، ملاک چیه؟ مطلوبیت و مصلحته. وقتی من احراز کردم یه چیزی مصلحت داره پیش مولا و هر چی که مصلحت داره مطلوب مولا هم هست، دیگه میتونم قسم حضرت عباس بخورم که این مطلوب مولا هست. همین که میتونم دیگه نسبتش بدم به مولا که مطلوب مولا هست. حالا خود اینا دو جورن. بعضی ها رو مولا گفته به قصد مطلوبیتش انجام بده، یعنی قصد بکن قربتش رو بعد انجام بده. بعضی ها رو گفته قصدم نکنی، درسته، توسلی و تعبدی مال ایتیکه. اما همون توسلی هم اگر تو به قصد قربت انجام بدی ثواب بیشتری داری. من دیگه با این باب عبادیت درست میکنم برای همه چی، چه امر داشته باشه چه نداشته باشه، چه امرش توسلی باشه چه امرش عبادی باشه، چه اراده توش باشه چه اراده توش نباشه، چه مصلحت. فقط مصلحت باید احراز بشه، مطلوبیتش احراز بشه. با توجه به این توضیح کل مشکل حله از اساس. بخونمش؟ نه.
اصلا قصد قربت
چی؟
اصلا قصد
قربت تو خود عباد توسلیه، شرط قصد قربت نشد، اما تو قصد قربت بکنی ثواب بیشتری بهت میده.
اما ثواب داره؟
ثواب داره جان، نمیدونم فعلا اون تیکه رو بکن. بله همینه به ما سنن فعلا خود ای شما زیاد دنبال همین درست بشه انشاءالله خدا کریمه بخیر. حالا ببینید، نه یبقا ان یقال جان باطله دیگه، تا مطابقت المعتی به المعموره به اتفاق نمیفته.
اون قبل الان خصوصیش کرده شما
چی؟
خصوصیش کرده شما که این مطلوبیت داره به یه بار قصدش
نه محقق قصد امتصال امر. الان فرض میکنم که ما میتونیم قصد امتصال امر رو در واجب اخذ بکنیم. حالا یعنی قصد قربت رو بتونیم اخذ کنیم، یکی جهت قصدی تو واجب باشه. اما حالا محقق ای در عالم امتصال کیه؟ فقط قصد امتصال امره؟ یعنی تا قصد امتصال امر نکنی قصد قربت نکردی؟ یا بقیه انواع قصد قربت هم کافیه؟ تا الان این میگفتیم فقط، حالا میگیم نه محققش هر کدوم دیگه هم میتونه باشه، راحت میشه کار. با توجه به این حرف دیگه تو سیستم آقای مظفر دور وارد نیست، چون آقای مظفر یادتونه عبارت تعبیر توسلی در بیارید دوستان، کم یادتون بیاریم دوباره، مدت که براتون نگردیم به گذشته فراموش میکنید، 200 صفحه درس خوندید و بالاخره سریعه احساس نکنید دیگه مجتهد شدید تو موضوع، هنوز کار داریم. بله کجا رفت کتاب رو؟
ببین آقا اما غیر قصر ان محل الخلاف في المقام همون فصل دوم بحث تعبیر توسلی هو امکان و اخذ قسم سال الامر في المأمور به. خب و اما غیر قصد الامتصال من وجوه قصد القربه، غیر از قصد امتصال چه قصد محبوبیت الفعل و چه قصد تقرب الى الله و نحو ذلك من وجوه قصد القربه، فان كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من اخذها قیدا للمأمور به. اینا تقسیمات ثانوی نیستن، او چیزی که از انحاء قصد قربت مال تقسیمات ثانوی قصد امتصال امره، چون امر پاش بسطه که یه امری سابق میخوان دور پیش میومد. پس باقی انحاء لا یلزم المحال الذی ذکروه فی اخذ قصد الامتصال. پس دیگه آقای مزفر همه تلاشی که کرد و همه اطلاق نتیجه الاطلاق و نتیجه تقیید محقق ناینی و اطلاق مقامی و روزه ای که برامون خوند و همه کل این حرفا که البته همونجا هم بهتون گفتم این اطلاق مقامی از تو مراتب باشون آخون در اومده یادتونه؟ همه او حرفا که بازم آخرش لا یمکن الفرار من حکومت الاخون، بازم تمام این ترار از خدا آخون یاد گرفتیمه، تمام نقشه رو آخون کشیده بود روز اول، همه رو از آخون یاد گرفتیم، اما آخرش کلشون اجنبیه. چون الان فهمیدیم اشکال به یه جا رسید که ما فتوا دادیم اصلا قصد امتصال معتبر نیست. آقای مظفر اینجا گفت لکن نشأن فی ان هذه الوجوه حلیه وجوه مأخوذه فی المأمور به الا نحو لا تكون العباده عباده الا بها، الحق انه لم يؤخذ شيء منها فی المأمور به. اینا ایشون معتبر نیستن و الدلیل علی ذلک ما نجده من الاتفاق علی صحه العباده با قصد امتصال امر نبقیشون. اینجا قصد امتصال امر صفر گرفتیم، لذا دور ماسی بعد با اطلاق مقامی حلش کردیم. اینجا داری فتوا میدی قصد امتصال نمیخواد، تو دوری هم نداری، تو قصد امتصالی هم نداری، پس نمیدونم اطلاق مقامی بشه. همش دیگه رفتن سالم انتفاع موضوع شدن. خیلی مهم میشه این کار. نعم یبقا ان یقال که ان الامر الغیری انما یدعو، امر غیری انما یدعو الی طهارت الواقع علی وجه العباده، امر غیری به طهارتی که با عبادت لانه حسب الفرض متعلقه هو طهاره به صفت العباده. ذات و طهاره ملاک نبود، ذات و طهاره بدون قصد قربت که امر غیری. یادتونه روز اول گفتیم لا شک که وضوعی مقدمه یه نمازی که قصد قربت توش باشه؟ پس آقای مظفر میگه من به همون لاشکه دارم میگه ما دنبال ای بودیم. خب حالا که اینطوری شد ای طرف بگو والامر لا یدعو الا الى ما تعلق به. این خط بکشید دورش با نمیدونم با این ماژیک فسفوریا غیر فسفوریا رنگیش کنید، گل بکشید کنارش بود قدیم برای که مثلا سوال ند درمیونه کتاب اجتماعی دورش یه چیزایی هم میکشید، هر چی میخواید بکشید که فقط کبرا رو فراموش نکنید تا کفایه ان شاء الله. فکیف صح ان یؤتا بذات العباده بدای امتصال امر الغیری؟ چجوری پس ما اتیان کنیم به عبادت بدای امر غیری؟ ولا امر غیری بذات العباده، امر غیری بذات العباده نخورده، امر غیری به عبادت به ما یه عبادت خورده، نه بذات العباده که من بعد من بخوام قصد امتصال امر غیری کنم. ببین دوستان باید یه امر غیری داشته باشیم رو مطلق رو خود ذات وضو بیاد که بعد وضو رو به قصد امتصال این امر غیری که به وضو به خود وضو خورده انجام بدم تا بشه وضو عبادت، که وقتی وضوی عبادی شد حالا امر غیری مقدمه صلات بیاد. نه شما گفتی من قصد امتصال امر غیری میکنم، یعنی اون امر اولی که به ذات الوضو خورده که وضو رو به قصد اون امر من باید انجام بدم، اون امر غیریه. شما اینو داریم میگیم امر غیری باید به ذات الوضو بخوره تا وضو به انگیزه همین امره انجام بشه، تا تازه بشه وضویه به صفت عبادت. بعد که با صفت عبادت حالا یه امر غیری روش بیاد که مقدمه صلات بشه. آیا دفن دیلا که نفهم الاشکا ما اشکال جواب میدیم به ان نقول هزار کان الوضو مثلا مستحب النفسی یا
این وضوع مستحب به نفسی فهو قابل لأن یتقرب بهی من المولا، این وضوع که مستحب به نفسی شد قابلیت اینو داره که باش تقرب به مولا داشته باشیم. خب حالا که اینطوری شد
باشه قابلیت تقرب داره، تقرب با چی؟ با قصد امساله
بله، و فعلیت التقرب تتحقق بقصد الامر الغیری المندک فیه الامر الاستحبابی، امر استحبابی مندک در امر غیری شده که این مال امره، کبرا مال امره. حالا و به عبارت اخرى قد فرضنا الطهارات عبادات نفسیتا فی مرتبه سابقت علی الامر الغیری، در یه مرتبه سابق بر امر غیری المتعلق بالعبده ها به اون طهارات، ول امر الغیری انما ید او الى ذالک. فاذا جاء المکلف به این طهارات به دائل امر الغیری المندک فیه الاستحباب، استحباب اینه امر استحبابی ها، ول مفروض لیس هناک امر موجود غیره صحت تقرب به، چون فرض که یه امر بیشتر نداریم، امر استحبابی مندک در غیری شده، حالا صحت تقرب به و وقعت عباده لا محاله، و وقعت طهارات و عبادت لا محاله، فیتحقق ما هو شرط الواجب و مقدمه الواجب، یعنی وضوی عبادی که مقدمه واجب درست میشه. که یه عبارت دیگه حالا من دارم میگم، آقای مزفر خودش فهمیده، آبکیه علظاهر نفهمیده، چون الان تو عبارتش اثری از این نیست، پایین که میاد عدول میکنه ازش. این آقای مزفر میخواد بگه من تو دو پله دارم حرف میزنم، به نظر میاد دو پله نیست، همون یه پله است. ایشون میخواد بگه اولا من اشکال آخوند تو فضای خودشون جواب میدم، بعد خودم فتوا میدم که قصد امر نداری. نه خیر، شما تو اشکال آخوند تو رو توی خدا آخوند جواب ندادی و تسلیم کردی، تسلیم شدی قعدت و ان الحرب جبنا، قائل شدی که امر غیری وجود نداره. و هذا كله بناء على ثبوت الامر الغیری بالمقدمه، این اولا تمام این روزا بنابر این بود که من امر غیری بخوام داشته باشم، وجوب غیری بخوام قبول کنم، و بناء على ان المنات عبادیه العباده، ان الف نام نداره، ان منات العبادیه، اینو باید بگه هو قصد الامر المتعلق بها. عبارت این چجوریه شما؟ ان المنات نوشته؟ آه این طوره خوبه، ان منات عبادیه العباده هو قصد الامر المتعلق بها به عباده کلن مبره لا نحنو لا نقوره به ما دوتاش قبول نداریم. من به قرینه اون والحقی که اونجا گفت دارم میگم آقای مظفر عدول کرده، یعنی بعد عدولش هم خب بچی نداره که تو حلش کردی مشکل رو، خودی با هم قصد امسال هم بمون. تو اونجا میگی والحق اتفاق علما قبولش داری، اینجا هم مشکل حل کردی، باش خب حل کردی، خب حل کردی که تمام شد، تو گیره چیه معلوم میشه خودش نفسهی شیء میشه خودش گفتن مثل اینکه بله نمازی دیگه ای دیگه، ای تو بمیری او تو بمیری، یعنی آخوند وقتی اومد به میدون همه باید فرار کنن دیگه، کی آخوند قومه، یعنی ای آخوند قد بزرگ بوده برای اصولین، اگر معجزه می آورد پیغمبریش هم قبول میکردن، اینقدر که قوی و قدر بساط ریخته به هم، هم بساط قدما، هم تونسته حرفا اونا رو خراب کنه، هم یه کاری کرده که هی بقیه تاخت و تاز میکنن، میگردن کار میکنن فعالیت میکنن، بعد آخری که کسی میاد میگه مثل که هر حرف آخونه هستش، هر اشکال حل نشده میمونه. احمل اول ثبوت امر غیری وجوب غیری، بازم بفرمایید، فسیأتی فی البحث الآتی الدلیل على عدم وجوب مقدمة الواجب، انشاءالله در بحث بعدی میگیم براتون که ما مقدمه واجب اصلا واجب نمیدونیم، فلا امر غیری الاصلا، ما اصلا امر غیری نداریم. و اما ثانی، اما این که منات عبادیت عبادت قصد امر بود که بل حقشو علا خوندیم، فلان الحق دوباره اسم حق میاره که انه یکفی فی عبادیت الفعل ارتباط الفعل بالمولا و الاتیان بالفعل متقربا الی المولا، دیگه امر نمیخواد. غایت الامر ان العبادات قد ثبت، این که عبادات توقیفیه، بله باید علم پیدا کنیم که مصلحت داره ارتباط با مولا داره، بعد بریم انجامشون بدیم. عبادات توقیفیه، فما لم یثبت رضا المولا بالفعل و حسن الانقیاد و قصد وجه الله بالفعل، تا موقعی که ای ثابت نشه لا یصح الاتیان بالفعل عبادتا، اتیان عبادی نمیتونیم انجام بدیم، بل یکون تشریعا محرما. باید علم پیدا کنیم به این که این فعل رو مولا میخواد، ولو امرم نداشته باشه. ولا یتوقف ذلک، این که این اتیان علا تعلق امر المولا بالفعل به نفس الفعل، علا ان یکون امرا فعلیا من المولا. چرا میگه علا ان یکون امرا فعلیا من المولا؟ دیگر امتصال متوقف بر این نیست که امر داشته باشیم آن امر هم فعلی باشد، که انه هنوز دلش نیمده از امر کامل دست بکشه. متوقف بر این نیست که امر فعلی داشته باشیم، یعنی یک انه باید یه امری باشه، انشایی باشه، اما بدون امر محض نمیشه. این وسط عبارت هنوز نتونست دلش از امر بکنه های مدفر، این قیدو میزنه بخاطر مسئله تضاحم و ترتب، چون اصل مخمسه اونجاست، اونجاست که ما باید از دست از قصد امر بکشیم. چون اگر با قصد امر بخوایم انجام بدیم، در ظرف فعلیت ازل نجاسه امری به صلات نداریم، لذا قصد امرش امکان ندار. حال آنکه اجماع فقها بر صحت این صلاته، اتیان کرده به ازل نجاسه اما نمازش صحیحه، پس معلوم میشه که ملاک امر نیست. آقای مظفر این وسط گیر کرده، میگه او طرف اجماع فقها که قصد امتصال میخواد، ای طرف اینجا گفتن این ثلاثه صحیحه بدون قصد امتصال. نه، معلوم میشه که این دوتا اجماع یه قدر متیقن دارن، با هم تعارض ندارن. باید امری باشه تا قصد امتصال بشه، اما چه امری؟ الزاماً امر فعلی نیست، اونجا ثلاثه امر داره اما امرش انشائی شده. پس حق اینه که به اجماع فقها قصد امتصال امر معتبره، مراد از اون امر مطلق الامره، ولو امر انشائی باشه قصد امتصالش درست میشه. لذا آقای مظفر میگه علاو ان یکون امرا فعلیا من المولا، اینو میاره. البته شما بگید اگر شما امر میخواید ولو امر انشائی، باز اشکال ما نحن فی حل ها نمیشه، بالاخره آخر امر رو میخواد، بالاخره باید تو امر صالب کلی نفیش کنی. لذا این علا رو اینجا میگه به حیث بابه تضاحم، تا این که میاد قلم میگیرتش، فعلا فاکتور میگیرتش دیگه، زیرسیبیلی ردش میکنه انشاءالله فعلا، تا این ببینیم اونجا تضاحم چیکار میخواییم بکنیم. و لذا قیل، لذا با توجه به توضیح کنم این لذا هم اشکال داره عبارتش. حالا لذا قیل، برای همینم گفته شد که یکی فی عبادیت العباده حسنها از ذاتی، حسن ذاتی عبادت کفایت میکنه، محبوبیتها از ذاتی للمولا کفایت میکنه. حتی این حتی مال دوباره باب تضاحم، حتی لو کان هناک مانع من توجه الامر الفعلی بها، ولو که یه مانعی باشه از توجه امر فعلی، اونجا مانع چی بود؟ عدم قدرت، قدرت شرعی وجود نداره چون از ازل نجاسه هستش. حالا اذا ثبت ذلك فنقول فی تفی عبادیت طهارات، وقتی این توضیح من دادم، حالا در تفی عبادیت طهارات من اینو میگم صلی الله علیه و آله و سلم، کل این توضیح هم اومد مطلع و بعدش برمی‌گردم.